بده. مشکلم اینجاست در جامعه‌ای که حجاب اجباری است، شما از رفتار عمومی مردم نمیتونید نتیجه بگیرید که اونها واقعا به حجاب باور دارند یا نه. در شرایط آزاد هست که میشه سنجید که واقعا چند درصد از مردم ایران به حجاب اجباری باور دارند یا باور ندارند.
اشاره کردیم به رفتار عمومی مردم. در حال حاضر یک روند در ایران شروع شده که این اعتراض‌های نمادین و زنان ایرانی حجابشون رو برمی‌دارن و مردان هم به اونها پیوستن و حمایت می‌کنن از برداشته شدن حجاب اجباری. فکر می‌کنید این روند به کجا برسه؟
من اطمینان دارم که در آینده ایران حجاب اجباری نفی خواهد شد، به دلیل اینکه نسل جوانی که امروز در ایران هست به زندگی شخصی، به هیته شخصی، به انتخابهای شخصی باور داره و با زور و با گشت ارشاد و با اعمال فشار بر عموم نمیشه اجبارهایی رو به شکل دراز مدت بر یک جامعه تحمیل کرد.
مهتاب وحیدی راد از همکاران رادیو فردا در بخش شبکه‌های اجتماعی که کار رصد این شبکه‌ها رو بر عهده داره، ترندهای مهم امروز در توییتر و باقی شبکه‌ها رو دنبال کرده و الان در استودیو همراه منه که در مورد این ترندها توضیح بده. مهتاب، چه خبره در شبکه‌های اجتماعی؟
سمیرا، همونطور که احتمالاً تو و سایر مخاطبا میدونین، هشتگ دختر خیابان انقلاب یا دختران خیابان انقلاب و همینطور بحث در این رابطه در توییت های فارسی و در سایر شبکه های اجتماعی از داغ‌ترین موضوعات هست. واکنش ها به ویدئویی که دیروز از یک خانم مسن که در پارکی به سختی از سکوی بالا میرفت و روسری سفیدش رو بر سر عصاش بالا برد، خب خیلی زیاد بود. واقعاً بیشترین واکنش ها پیرامون این بود. خیلی ها واکنش احساسی نشون دادن، اغلب واکنش ها مثبت بوده و بسیاری نوشتن این خودش جوابیه به افرادی که تصورش رو اینه که جوانان ایرانی به گفته اونها جوگیر شدن یا مثلا به گفته مقام های جمهوری اسلامی از طرف بیگانه ها تحریک شدن. از دیگر سوژه های مورد بحث در این رابطه درباره مردانی هست که از این حرکت اعتراضی حمایت کردند و عکس هایی ازشون منتشر شده و همینطور چند خانم چادری که یکیشون در مشهد بود و عکسی که ازش منتشر شد به یک نماد تبدیل شده الان در شبکه های اجتماعی. بسیاری به او آفرین گفتن و مثلا منصور از مخاطبان رادیو فردا گفته این یعنی شعور متعالی انسانی. ندا، دیگر مخاطب رادیو فردا، گفته من از این آدم ها خوشم میاد، کسی که خودش چادریه ولی برای آزادی پوشش مبارزه میکنه. اما افرادی هم هستن که به هر حال مخالف این حرکت اعتراضی هستن و میگن مشکلات مهمتری در کشور وجود داره. آریو مثلا گفته که این طرح حکومت هستش برای برداشتن حجاب اجباری تا دوام حکومت به گفته او تضمین بشه.
خیلی متشکرم مهتاب وحیدی راد، همکار رادیو فردا در بخش شبکه‌های اجتماعی که ترندهای روز رو دنبال می‌کنه و از گردانندگان صفحات مجازی رادیو فردا است. اما به سراغ یک گفتگوی جذاب بریم. داروش اقبالی، خواننده نام‌آشنای و محبوب ایرانی رو بسیاری میشناسند. آقای داریوش یک رادیو راه انداخته، یک رادیو 24 ساعته با نام بنیاد آینه که با تولید آزمایشی 6 ساعت برنامه روزانه آموزشی کار خودش رو آغاز کرده. گفتگوی همکارم بنیامین صد رو بشنوید.
من یک رسانه مستقل آموزشی رو در جامعه خودمون لازم میدونستم. فکر میکنم ما اولین رسانه کاملا آموزشی باشیم به سازمان غیر انتفاعی که فقط هدفمون آگاهی رساندن و توانمند کردن جامعه در مورد آسیب هاست. فعلا روزی 6 ساعت برنامه رو هر روز داریم. شنبه و یک شنبه رو اختصاص دادیم به بهترین برنامه هایی که در هفته بوده رو اونا رو بازپخش میکنیم.
خب با توجه به فعالیت های بنیاد آینه، این در واقع این حجم برنامه نیاز داره به تولید و اینکه خب کسانی باشن که بتونن این اهداف آموزشی که شما دنبالش بودید انجام بدن. این الان در چه مرحله است؟ یعنی چه تعداد کارشناس همکاری دارن با شما و اساسا با توجه به موانعی که وجود داره، به هر حال موانع مالی هست، مشکلات دیگه ای هست، این رو چه جوری انجام دادین؟ میشه توضیحی در این باره بدین برای ما؟
ببینید، کلن سازمانی است که با داوطلبانی که علاقمندند، عاشق خدمت کردنند، ما با اینجور انسان ها طرف هستیم و بدون توقع از نظر مالی با عشق و علاقه‌ای که به خدمت کردن دارن. از چند سازمان حقوق بشری دعوت کردیم، بعد سازمان دیگه‌ای هست امریکایی که در رابطه با معضلات و بیکاری و آسیب دیدگانی که در امریکا فعالیت دارن، اینا برنامه خودشونو دارن، به صورت رایگان میان برنامه‌شون رو اجرا میکنن. تمام کارکنان، تمام کارشناسا، روانشناسا، جامعه شناسا و بچه‌هایی که اونجا کار میکنن همه به صورت داوطلبانه است. دوستانی هستن که علاقمندن به اهداف آینه، میدونن آینه رو در این 15 سال زیر ذره بین بردن، بدون اینکه حتی دلشون بخواد مطرح بشن حضور دارن، کمک میکنن و توسط اینها این سازمان داره شکل میگیره. داریم دعوت میکنیم کسانی که در این 6 ساعت برنامه زنده هر روز ما بیان نقشی داشته باشن، ساعتی رو به برنامه خودشون اختصاص بدن و در یه چارچوب قانونمندی ما بتونیم آگاهی به جامعهمون بدیم.
محتوای برنامه هایی که حالا تولید میشه یا کارشناس هایی که مشاوره میدن بیشتر در واقع متمرکز هست مشخصا روی مسئله آسیب های اجتماعی، به غیر از حالا موضوع اعتیاد که خب سالهاست شما روش متمرکز هستید و دوستانتون، چه حوزه های دیگه ای رو در مقوله آسیب های اجتماعی بهش توجه میکنید؟
ببینید، ما در رابطه با کودکان کار، کودکان خیابانی، مسئله پناهندگان، کمک رسانی، مثلا کاری که کردیم در رابطه با کودکان، تونستیم فعلا 850 تا کتاب در یک کمپینی به نام کمپین کتاب بازی که از مردم داریم دعوت میکنیم کتاب هاشونو جمع کنند و بدن به دوستان ما که بتونن به بچه های علاقمند در سازمان های کودکان کار و خیابانی برسونند. یا ما حدود 3900 تا لوازم تحریر برای بچه ها گذاشتیم. در بخش دیگه کمپین درختکاری که تا به حال 7500 تا درختکاری انجام شده توسط بچه های بهبودی و اینها رو داریم تشویق میکنیم که در مسیر جامعه سالم سهیم بشیم. همیشه نقش مردم رو مؤثر دیدیم و دعوت کردیم از رسانه ها که همکاری کنن، از سازمان های غیر انتفاعی داریم دعوت میکنن که یک مثلث سلامت رو درست کنیم که پایه و اساس این مثلث روی برنامه مردم باشه، دو تا ضلع دیگه‌اش رسانه ها و انجیوها باشن.
روی کردی که شما دارین که در واقع توانمندسازی جامعه رو به نوعی میشه گفت دنبال میکنه، من میخواستم بدونم که اساساً این رابطه با درون مرز، یعنی رابطه خارج کشور و داخل ایران، الان وضعیت مناسبی داره؟ یعنی شما میتونین ارتباط بگیرین و یا پیام رو منتقل کنین و بازخوردش رو ببینین؟
بسیاری هستن که عاشقانه، شجاعانه، چون دارن خدمت میکنن حضور دارن، همه جور همکاری میکنن و من نیتم اینه که مسئله آسیب ها باید مجزا باشه از مسائل درسته با هم ادغام با مسائل سیاسی، به موازات آسیب ها نقض حقوق بشر داره پیش میره، ولی بسیاری هستن با نیت خدمت از داخل دارن کار میکنن، برای ما برنامه سازی میکنن، بعضیاشون گمنامن، بعضیاشون شناخته شده هستن و عاشقانه داریم همکاری میکنیم و بیشتر هدف من رو به ایران بوده که این همه آسیب به وجود اومده، باید آگاهی داد به مردم، باید دعوتشون کرد به اینکه از پنهانکاری و از انکار بیان بیرون.
در کنار فعالیت‌های اجتماعی که در این سال‌ها پررنگ ادامه میدید، خب همچنان هم در حوزه موسیقی فعال هستید. من می‌خواستم بدونم که چه حرف و کار تازه‌ای دارید برای صدای نسل جوان که این روزها خیلی خوب از ایران شنیده میشه.
موسیقی و هنرمندان نقش بسیار سازنده‌ای در جامعه میتونن داشته باشن، مخصوصا هنرمندای داخل که خودشون در مرکز این دردها قرار گرفتن و میبایستی جز اهدافشون باشه. تا منی که در خارج نشستم بیام پیامی بدم، چون زود مورد قضاوتم قرار میگیرم با اینکه ابایی از این مسئله ندارم، به این معتقدم هنرمندان باید در شرایط سخت بحرانی سرزمینشون نقش مهمی داشته باشن. هنرمند نقش شیپورچی یک جامعه رو داره، باید حضور داشته باشه و ترانه و موسیقی هم در شرایط سیاسی اجتماعی نقش خیلی مهمی داشته، از دوران مشروطیت ترانه هایی که بوده تا الان. و من همیشه میگم منو گوش بدید، منو نشنوید. من با تمام وجودم برای یه کار وظیفه‌ام میدونم زحمت بکشم، ولی مهمترین مسئله اندیشیدن چیزی است که در اون سرزمین به حبس کشیده شده. ماه بهمن ماه به خصوصی در تاریخ سرزمین ما هست. این تاریخ همیشه یادآور از دست دادن جوانهامون هست، دگرگون شدن سرزمینمون هست، انقلاب سرزمینمون هست. و برای این ترانه رو انتخاب کردم، خواندمش، به نام اندیشه کشتنی نیست. فکر میکنم با نه یک ترانه بلکه ترانه های دیگه و هنرمندان دیگه باید نقش داشته باشن. منم سهم خودم رو انجام دادم. برای ماه بهمن یک هدیه به هموطنانم دارم به نام اندیشه کشتنی نیست. امیدوارم پیروزی و سعادت هموطنانم رو از چیزی تر بگیم.
آهی خشون وحشت، آهی سیاه گوشان، اندیشه کشتنی نیست با حکم قتل و زندان. اگرچه این همه تن در دخمه ها گرفتار، اگرچه شعر ممنون، اگرچه عشق بردار، تو خوش بدان به زودی این نسل‌های عاشق با فکرهای تازه چون لشکر شقایق از شانه‌های تاریخ یاسم بریزم با دست‌های آزاد با کهنگی ستیزم.
گفتگوی بنیامین صدر رو شنیدید با داریوش اقبالی، خواننده ناماشنای ایرانی. آقای اقبالی بنیاد غیر انتفاعی آینه رو در رابطه با آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی و روش‌های پیشگیرانه در سال 2000 راه اندازی کرد و حال هم شما میتونید روی ماهواره یاست این بنیاد رو، رادیوی این بنیاد رو پیدا کنید و اون رو دنبال کنید. فراموش نکنید که اگر مایل هستید در مورد اخباری که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی شنیدید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و در اونجا مطالب تحلیلی تر نویسندگان ما رو دنبال کنید. تا ساعت 2:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.